بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله، سيما بقية الله في العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث و جمع‌بندی کنیم و بریم به طرف مسئله 59 که یکی از مهمترین مسائل ماست. مسئله 58 این شد، فرمودن که لو اشترا ما فیه ربحون به بیع الخیار فصار البیع لازما فاستقاله البایع فاقاله. بیعش خیاری بود اما بعد لازم شد، حالا بایع استقاله کرد، اینم اقاله کرد. فلم یسقط الخمس، خمس ساقط نمیشه الا اینکه شأنش اقاله بوده باشه، کما که در غالب موارد اینجوره. نظری اول گفتیم خمس ساقط نمیشه اگر شأن این آقا نباشه، اما شأنش باشه خمس ساقط. این نظر صاحب اوربه آقای خویی و خیلی از اعلام ماشی. نظر دوم، نظر دوم اینه که خمس مطلقاً ثابت میشه. ما گفتیم به نظرمون همین حرف صحیحه. نظر آقای بروجردی بوده، بعض الاکابر هم همین نظر رو دارن، سید عبدالعلا سبزوادی و بعضی اشخاص دیگه هم همین نظر رو دارن، میگن خمس مطلق ثابته. دلیل ما هم این بود، گفتیم که ما به مسئله شأنیت استدلال نمی کنیم، ما به مسئله این که در داخل در اسماء سال این شخص از ناحیه امام اجازه بهش شده که خرید و فروش و نقل و انتقال بکنه به این هم استدلال نمی کنیم. شأنیت مال این جاییه که فقط داخل سال چی باشه. مثلا من میخوام معونه هم قرار بدم این پولو، وقتی میخوام معونه قرار بدم میگم شأن من اینه، مال اسناء ساله. اون یکی دلیل دوم هم مال اسناء ساله. ما دلیلمون چیه؟ استحباب اقاله است، از استحباب اقاله و بعدم از ذمه یه روایات دیگه‌ای که مفصل در موردش صحبت کردیم، از ذمه اون روایات مثل روایات سمکه و اینا می‌فهمیم اذن از خالق می‌شدن نمی‌خواد. اقاله جایز، خمس هم دیگه به گردن ما نخواهد بود. گفتیم که اینجا از باب مصرف الخمس نیست. سقوط خمس رو به این کیفیت بیان کردیم. نظریه سومی هست، اون نظریه سوم تفصیله بین این که در اسناء سال باشه یا بعد انقضا. در اسناء سال میفرمان اگر این واقع شد خمس ساقطه. در اسناء سال این مرحوم استاد الحسن اصفهانی، مرحوم آقای بجنوبی، آقای گلپایگانی، آقای مرعشی، اینا اینو قائلن و خیلی از اعلام دیگه، مرحوم شمنتقی آمونی و یه سری دیگه از اعلام، اینا قائل به اینن در اسناء سال میخواد شأن شما باشه یا نباشه. چراشون به دلیل شأن رجوع نکردن اینا؟ اینا مقید به شأن نمی کنن در اسماء سال. مثل خویی میگن که در اسماء سال اگر شما اقاله کردی از باب این که شما جایزه هی خرید و فروش رو نقل و انتقال بکنی، امام علیه السلام به شما اجازه دادن، همونجوری که بیع میکنی میتونی اقاله برم بکنی، نقل و انتقالات کلن جایزه، برگردی این کاری که کردی، این کاری کرده بودی سودا بوده و دادم خواهی برگردونی، اصلا سال اشکال نداره. لذا دیگه مقید به این نیست اشکال این که میخوام برگردونم به اندازه شأن من هست یا نه، چون که هبه نمیخوای بکنی از ملک مستقر خودت که. شما چیه؟ شما میخوای اون بیعو که اجازه داشتی در نقل و انتقالش، در بیعش، در شرائش اینجا اقالش کنی، اشکال نداره، استفاده میشه، این برای شما جایزه، نیاز به شأنیت هم نداره. این نظر خوبی بود نسبت به اسناء سنه. بیانشون در دقیقه بیان اینا در اسناء سنه که خمس ساقطه تمام، استدلالشون هم به نظر من بهتر از استدلالهای خوبیه. استدلال های خویی باز مقید میکرد به اندازه شأن شما. استدلال صاحب اوربه گفت به اندازه شأنتون، میگه شأن اینجا ملاک نیست، شما جایز نقل انتقال کنی ولی بیشتر از شأن تام باشه، و اگه اجازه نداده شاره در نقل انتقال، وقتی اجازه داده دیگه دید شأنیت اینجا نمیخواد بیاری. اگه در اسماء سال بوده باشه میخواد شأن باشه، میخواد نباشه خمس ساقط. حرفشون به نظرم از قول نظریه اول بهتره، منتها حرف مقید کردن به قبل انقضاء سال، در اسناء سنه. بعد از اینکه سال خمسی تموم شد بعدش چی؟ میگن نه اینجا خمس ساقط نمیشه. ما گفتیم اینجا خمس ساقط میشه، برای اینکه یه دلیل قوی تری داشتیم، مسئله استقاله بود. اقاله و استقاله اینجا چی؟ اقاله اون که اون استقاله کرد، اقالهش میشه چیه؟ مستحب. از اینجا ما گفتیم مال خود سهم امام هم همینجوره. وقتی ما گفتن اقاله مستحبه ولو بعد سال، یعنی سهم امام برو بده بعد خود مال خودت اقاله کن، معنیش اینه؟ اینجوری شما میفهمید که میگن نه ما که گفتیم اقاله برای تو گفتیم، برای خودمون که نگفتیم که. ما گفتیم آب بکش برای خود خودمون نگفتیم، برای شما گفتیم بری آب بکش. میگه نمیشه که اینو همه مثل جوک و شوخی میشه. من میگم که بگم آب بکشم برای شما، من بگم آقا کنید که اگه کسی اقاله کرد شما استقاله کرد شما اقاله کنید، هم برای خودم نمیگم و برای شما میگم. همچیزی که نمیشه آقای، این همچیز خیلی جور در نمیاد که شاعر بیاد بگه که شما اقاله کردنت مستحبه اما از مال خودتو، از مال من اقاله نکنی، من سودمو میخوام. اصلا اقلایی نیست جور تعبیر بکنیم کلام شاعر رو. یه وقت میخوان جوک بگن میگن که آقایون اینجوری میگن، ما که نتونیم کلام شاعر اینجوری هم بکنیم که امام علیه السلام وقتی فرمودن برو اقاله کن، اقاله مستحبه یعنی چی؟ یعنی اونی که من خودم این پس میدم به طریق اولا دارم میگم اقاله کن، مگه اولا هم که بگیر این کارو بکنن که اگر اقاله مستحب باشه من اولا بگیر اقاله بکنم، اذنها که به شرع ازش برمیاد که نمیخواد. وقتی امام علیه السلام فرمودن اینا یه نکته هایی یعنی کردیم، خیلی هم چیز نیست به قول های بحثت کاری میفهم در ارتکازات ها. این لازمه کلام امام علیه السلام، کلام امام علیه السلام این باید حق بکنی. معناش نیستش که برای تو اقاله مستحبه برای ما نمیخواد بکنی، معناش نیست. بیع و گفتن اقاله مستحبه، اطلاق کلامشون نسبت به بعد از سال خمسی این اطلاق داره یا نه؟ اقاله بعد از سال خمسی مستحب هست یا نه؟ من در رو پیشیم بگو انجام دادم، حالا سال خمسیمه، بعدش طرف مده استقاله کرده، آیا اقاله مستحب هست؟ اگر مستحب هست خب مسلم امام علیه السلام بفرمودن مستحب به اقاله بکنی، نسبت به سهم خودشون هم فرمودن دیگه، فهم اگه برود نسبت به سهم خودت چیز کن اقاله کن، نسبت به سهم من نه مثلا میخوام. توجه این؟ من برای تو گفتم اقاله مستحبه، برای خودم که نگفتم. اینجوری که نمیشه تفسیر کرد کلام امام علیه السلام. یه چیزی که کنده او خیلی جز واضحاته که دلالت کلام امام علیه السلام و ظهورش این ظهورش اینه که اقالش کن و این کان فیه سهم الامام و ساده. توجه این؟ بیگ او اقاله کن، نفهمدن سهم خودتو، اقاله کن اگرچه در سهم امام سادت باشه. اون خمسو شال بحث دیگه، یه فرد دیگه، یه اونو ما میگیم میتونه بره بگیر از حاکی بشه، حالا اونو میگه من اقاله، اگر پرداخت کرده باشه اون بحث کامل جدا، اونجا بره به حاکم شهر مراجعه کنه. پس ببینید از تو این قضیه ظاهر عبارت چیه؟ ظاهر عبارت وقتی که دارن اینو میفرمند، ظاهر عبارت اینه که سر منم برو اقاله کن، بیه و اقاله کن، چه سر من باشه چه سر خودت. وقتی فهمن اقاله مستحبه میگن اقاله بکن، یعنی چی؟ یعنی چه سهم منو برو چه سهم خودتو، هر دو رو برو اقاله کن، این مستحبه. این ظاهر اطلاق کلامش نمشد بگیم اینه، جدا از اینکه جز لوازم این مطلبیه بشوریم. این تو ذهنتون بوده باشه چون یه مقدار بحثش دقیقه. بعد نکته بعدی ببینید، این حالا نسبت به اسناف فرمودن، اما تو نظریه چهارم باز نسبت به اسناف سال دارن میگن، اما با اعتبار شأنیت، مثل فرموش آقای حکیم و سیستانی و صاحب فقه و ساده و یه سری دیگه از اعلا که اینم ما در موردش صحبت کردیم و یه تعبیر بعضی از شایدان های خویی داشتن در تقریرشون که گفتی بهش ایراد وارده که اقاله رو اینا اومدن چیه؟ در اسماء سال فضولی گرفتن. گفتیم نه، اقاله فضولیه نیست، یه نکته. یه نکته دیگر، اون جایی که مازاد، اون جایی که مطابق با شأن نبود، اینجا گفتن خمس ساقط نمیشه. اگه مطابق با شأن بود خمس هست، خمس ساقطه، اما اگر مطابق با شأن نبود، بیش از حد شأن بود، اینی که شما داری اقاله میکنی خمس ساقط نمیشه، درسته؟ نه، گفتیم اینجوری نگید، این غلطه، همه تون مطلق دارید میگید، میگه اگه زاده بر شأن بود خم ساقط نمیشه، بعد میگه اگه زاده بر شأن بود بشن، چه مقدارش زاده بر شأن، چه مقدارش مطابق باشن، به مقدار زاده بر شأن خم ساقط نمیشود، نه به مقدار شأن، بنابر مبنای خودش نمیگه، ولی مبنا رو قبول نداریم ما، میگیم اما علی مبنای خودتون بعد اینجوری حرف بزنید 100%، یعنی خلاف این حق ندارید حرف بزنید، اشتباه در تعبیرتونه. این که دارم عرض میکنم، یعنی اشتباه در تعبیرتونه که مطلق دارید میگید، مبنای خودتون دلیلش این اختزار میکنه، نه که ما خودمون مبنا رو قبول نداریم، اما شما که مبنای شأنیت رو قبول دارید، وقتی زاده بر شأن شد فقط حق دارین طبق مبنای خودتون اینجوری فتوا بدین. باید با تفسیر بوده باشه، باید بگید هر مقدارش که زاده بر شأن بود خمس ندارد، زاده بر شأن بود خمسش ساقط نیست، خمسش هست، اما هر مقدار که مطابق بر شأن بود خمسش ساقط. این طبق مبنای خودتون باید این تفسیر رو بدید. یعنی گاهی وقتا کسی فتوا میده میگه حالا اینجور فتوا دادن، اما وقت چون دلیل فتواشون میدونیم و برام میگیم این جای عبارت رو تطبیقشون غلط بوده، دقت نکردن تو تطبیق، و الا فتوا خودی خاصی نقل بکنین بعد بگین اینجا تو عبارت دقت نکردن. وقتی زائد بر شأن بود طبق مبنای خودشون به مقدار زائد بر شأن خمس ساقط نمیشه و بعد خمس بده بده به مقدار شأن که فتوا خدای خودی دلیلش اینه، دقت نکردن جامعه گفتن خمس ساقط نمیشه، باید اینجا تفصیل بدن، به عنوان تفصیل نقل کنن. منظورم اینه با، یعنی تا این حد مطلب قویه، چون دلیلشون اقتضاش اینه، به خودشون میگه بله من اشتباه در تعبیر مطلق همجوری گفتم، منظورم اینه که خمس ساقط نیست، حالا فی الجمله یه دقتی که میخواست بعد اینو میگفتیم. این نکته هم تموم. یه نظریه پنجم هم بود که من بحثو کلن جنبندی کنم، ما اومدیم قائل شدیم به سقوط خمس مطلقاً. این نظریه پنجم نظریه عبدالکریم حائریه که ایشون قائل شدن به وجوب الخمس مطلقا، گفتن خمس اصلا ساقط نیست، بلغ ما بلغ همه جا باید به خمس رو بدیم تو تمام صورت، چه اسماء سال باشه چه بعد سال بوده باشه، و فرقی هم نداره که شأنش اقاله کردن باشه یا نباشه، چون اومد که امام علیه السلام باید بری بدیم. ما این حرف رو گفتیم که به هیچ وجه من الوجوب قبول نداریم، همه جا تو نقطه برعکس، تو اسماء سال که این همه الان اومدن گفتن، حالا بعضی به عنوان شأنیت گفتن، بعضی به عنوان جواز نقل انتقال گفتن، علی ای حال ما به عنوان استحباب اقاله اومدیم گفتیم. ما از تمام این مطالب میفهمیم هم داخل در سال بوده باشه خمس ساقط و اقاله شد، هم بعد سال بوده باشه، حتی بعد سال که اونانیم گفتن ما گفتیم که خمس ساقط، هم قول آی بروجردی و بعض الاکابر رو مساست عبدالله صدوری مسلم بعد سال خمسه هم که بشه خمس بهش تعلق به شما تعلق نمیدید. هیچ وقت شعاله نمیاد بگه اقاله کن مستحب به همون یا رپ من بده، هیچ وقت شعاله همچه حرفی به احد و ناسی یه ذره شک نکنی که نمیاد بزنه. اینجا خیلی خلاصه مسئله به نظر واضح تر از این حرف هست، اما خب به هر حال اقوال اعلام باید نقد کرد، لذا به این قول مرحوم شیخ عبدالکریم حائری هم این ایراد رو باید داشته باشیم، بگیم که تحقیق سقوط خمس است مطلقاً، درست نقطه برعکس فرمایش شما که فرمودید عدم سقوط الخمس، ما میگیم از تحقیق چیه سقوط الخمس مطلقاً، این درست نقطه مقابل ماست. خب میرسیم به یک فروعی در مسائل فقهیه تطبیقیه، دو تا مسئله تو اینجا خیلی مسئله ندارن الان. یه سوال اول مرحوم آشخ عبدالکریم حائری جواب داده بودن، سوال دومی هم هستش که از یه سری اعلام جواب رسیده از مرحوم آخوند و صاحب عربه و آشخ عبدالکریم. این دو تا سوال رو مطرح میکنیم، این هم سوالات قدیمی استفتاءات قدیمی یکی بوده. اذا تحقق الان این بحث اول ما تعلق خمس به عوض و معوض به مالی بعد الاقاله، اذا تحقق الان و نقل العین و بعد از ذلک استقال احد الطرفین، یعنی بعد اینکه عقد تحقق پیدا کرد عینم منتقل کرد، میخواد اینو روش تاکید کنه که عینم منتقل شده، بازم همینو میگید بعد از ذلک استقال احد الطرفین فقاله الاخر، یکی از طرفین طلب استقاله کرد اون دیگری مثلا اون مشتری اقاله کرد، فهل یتعلق الخمس بالعوض و المعوض، هم سوال از عوض داره میکنه هم از معوض، سوال فقط از یه طرف نمیگه، یه حکم مشتری نمیپرسه، همه عوض هم معوض، چون اونم ممکنه سود کرده باشه، دو طرف احتمال سود داره. آیا خمس تعلق به عوض و معوض میگیره یا نه بعد اقاله؟ بعدم مطلب دوم میگه و در هبه غیر و معوضه فهل یتعلق الخمس بالهبه بعد استردادها، هبه رو برگردوندی حالا من بعد خمسشو بدم بدم، این خیلی زور برداری که بگی بله برو بده داده پس گرفته ما میگم برو خمس این هبه رو بده، خیلی شما اگه باشیم این خیلی انصافیه، فی فرض انها قبل النقل حتی خمس العین او لم یتعلق به هاکل ارث و صدا، قبل نقل خمس رو رفته داده، یعنی اصلا خمسی بهش تعلق پیدا نمیکرده مثل ارث و صدا بود. جواب مرحوم شیخ عبدالکریم ایشون فهم مایل جو ال مالک الاول بالاقاله لا يعد فائده جديده ليتعلق به الخمس مجددا، اونی که برمیگرده به مالک اول، ببینید ایشون فقط بحث مالک اول رو میگه، اون لا یعد فائدتن جدیده لیت علقه بالخمس مجددن، این که ملک خودش بود از ملکش خارج شد و برگشت به ملکش، برای اونی که برگشت به ملکش فروخته بود بعد فرو داد دوباره جنس رو گرفت، این فایده جدیده برای حاصل شده. پس نسبت به این چیه؟ خمسی نیست. اما مرموش خب دل کنیم قائل بود به عدم سقوط خمس مطلقا، یعنی علاز ظاهر ما یرجو الالمالک الاول بالاقاله لا یعد فائدتا جدیده، ممکنه که نسبت به اون شخص مشتری مثلا یه چیزی به حسنی رفی براش حاصل شده، اینجا ممکنه که اینو بیان بگن، احتمال هم داره یعنی بیاد اینجور گفته باشن، یعنی ما یرجو الالمالک الاول، منظور اون بایعه، تو اونجایی که برمیگرده به مالک اول که بایعه بوده باشه اون فائده جدیده نیست، ممکنم منظورشون از مالک اول اعم از بایع و مشتری باشه، این احتمالم هست. یه مقدار عبارتی که آوردن اینجوره، مالی که به اقاله به صاحب اول برمیگردد فائده تازه محسوب نیست تا مستدلن مورد خمس بشود. اینه که میگن به صاحب اول برمیگرده چون که این فروخته عرفن، درست، حالا مالش که برمیگرده چون سوال از عوض و معوض بود، میگن برای اون دیگه خمسی نیست. لعل ممکنه، احتمالش هست، والا عبارتشون میگم یه مقدار اینجور گذاشته، لعله میخوان بگن که اون مشتری دوم اون همونجوری که در فقه فتوا دادیم خمس به گردنش هست، چون نسبت به مالک اول میگن، تعبیرشون هم تو اینجا صاحب اول، چون شاید اون بایه رو میخوان بگن، نسبت بایه خمس نیست، اما نسبت مشتری قبلا توی این فتواشون الان خوندیم تو نظریه پنجم عدم و سقوط الخمس، نسبت به او خمس ساقط چیه؟ نیست. این یه مسئله که اینجا داریم، ما این حرف قبول نمی کنیم. اگر منظورشون این بوده باشه ما میگیم مطلقاً خمس واجب نیست، نه بر اون اولی نه بر این مالک دوم، اگر اسم مشتری مالک دوم بخواد بذارید، احتماله با، ممکنم یه احتمال دیگه هم داریم که ایشون منظورش صاحب اول اهم از مشتری و بایه باشه، این احتمال هم هست، یه مقدار عبارتشون مبهمه، یعنی ممکنه که اگر اینو بگن با فتواشون نمیسازه تو نظریه پنجم، اگر اینجور تفسیر کنیم که بگن اون اینم سمن برمیگرده به خودش دیگه، سود فایده جدیدی نکرد، اما این حرف جور در نمیاد. چرا؟ چرا این حرف جور در نمیاد؟ چون قبلا گفتن شما فایده رو کردی خمس بهش تعلق، سودم بردی خمس بهش تعلق گرفته، درسته؟ اما نسبت به اون فروشنده این حرفو میتونی بزنی که اون فروشنده بنا نبوده مثلا ارزم وجود و خمسشون رو بحث بکنیم، ما دوباره صحبت خمس اون روز کی بود؟ اون مشتری بود، فقط اون بایه اوله، اون مالک اوله خمس بگردنش نیست، اما مشتریه خمس باید بره چیه؟ بده. این یه احتمال، اونم یه احتمال، دوتا احتمالش وجود داره. پس ممکنه ما صاحب اول رو بزنیم فقط به اون بایه، ممکنه بزنیم هم به بایه هم مشتری، صاحب این اساس که مشتری هم صاحب اول اون سمن بوده، اما خیلی با مبنایشون نمیسازه اگر به هر دو بزنیم، چون تو نظریه پنجمشون گفته بودن این مشتری اگه قبلا سود نکرد، حالا که اقاله کرد اون سوده قبلا ملکش بوده، خمسا بهش تعلق گرفته، درسته، مطلقا گفته بود خمس ساقط نمیشه. اگر به نحوه اینجوری بخوایم بگیریم با فتواشون جور در نمیاد. پس اگه بخوایم اون فتواشون در نظریه خامس جور در بیاد، بعد بیاییم بگیم اون ما بایه خمسی به گردنش نیست، چون اون مالک اول جنس فروخ حالا پس گرفت، استقاله کرد بهش دادن، اما شما مشتری خمس به گردنتون هست. این لعله ممکنه اینجور تعبیر کنیم که با اون نظری خامسه بسازه. علا ای حال ما خودمون میگیم نه خمس بر مقیله نه بر مستقیل، چه اقاله تو بی باشه یا هبه، چه قبل سال خمسی باشه چه بعد سال خمسی باشه، چه مطابق شهنش باشه چه مطابق شهنش نباشه، در هیچ فرض میگیم خمس به شما واجب نیست، خیالت راحت. این از این جهت هیچ مشکلی نداره. مسئله دوم، پس ببینید یه مقدار استفتا خاصی بود، اگر به نحوه این مالک اول رو میخواستید هم به بایه بزنید هم به مشتری، با فتوای خودش عبدالکریم نمیساخت. تو اینجا هم هیچ حرف نزداش عبدالکریم، مرموش عبدالکریم هاری اینجا هیچ حرفی نزده بود، در که ما مبناشون رو جدا از این در آوردیم تو نظریه خامسه، میبینیم که مبناشون اینه که خمس مطلقا باید بدی. خب اون خمس مطلقا باید بدی به زمین این استفتا معلوم میشه که کی خمس مطلقا باید بده؟ این مشتریه که سودو کرده بوده، این باید مطلقا سودو بده، خمس رو بده، اما اون بایی اول که جنس رو داده جنس پس گرفته نه بر اون نیست، این بنابر این قرینه مثلا اینجوری.
هم برم کرده به خودش دیگه مطمئنن باید این قرص بده، یعنی الان وسط
نه ایشون حالا ببینید این تعبیری که ایشون داره ما حرفشون قبول نداریم، درست؟ ما حرفو که قبول نداریم، ما میگه هیچ کدوم نباید خاموش بدن، درست؟ اما من تعبیر ایشونو میگم، یعنی استظهار این که حالا ایشون این حرفو گفته دیگه، مایر جو ال مالک الاول، درست؟ اونی که برمیگرده به اون مالک اول که تعبیرشون میگه صاحب اول برمیگرده، فایده تازه محسوب نمیشه، چون چیزی که داد دوباره جنسو گرفت، فایده تازه براش پیش نمیاد. حرف ایشون اینه فعلا اینجا میفهمن که لذا فایده تازه نیست تا مستقلا مورد خمس بشود، اینجا حرفشون اینه. اگر بخوایم به نحو مطلق بگیریم با اون نظریه خودشون جور نمیاد، اینو بعد مغیرش بکنیم. این نسبت به فرمایش ایشون. سال دوم استرداد هبه که کانت من الارث الى مالکها وهب زیدون ما ورثه الى عمرو و به تالی امر اقاله و رده الیه فانتقل الی زید فلیتعلق الخمس به. این سوال این یتعلق روش تنوین چیز زده شده، این یتعلق تشدید بده. آیا خمس، خب ارث خمس نداشت، اما حالا اومد این ارث رو هبه کرد به امر، بعد اونم اقاله کرد برگشت داد به ایشون. ظاهر اینه، ببینید یه مسئله جدید، ظاهر عدم تعلق خمس است در این فرض، چه مرموم آخون چه صاحب عربه چه آش خبدال کریم هاری، همشون این جواب رو میدن توی نسبت به این استفتا. هبه رو که دیگه بهش اقاله کردن در اینجا خمسی نیست، قیلا ایشون میاد میگه این برگردون به زید، هبه بهش شد اما برگردون، آیا خمس بهش تعلق میگیره یا نه؟ حتی شخبت و کلمه هایی هم رفتن از ظاهر عدم تعلق خمس و غازل فرش. بازم عرض کردم ما هم غالب عدم تعلق خمسیم، حالا چه به قبل ایها از ارث بوده باشه یا نبوده باشه، حالا ای حال میگیم که خمس تعلق نمیگیره. این هم نسبت به این مسئله. خب
مشتری دیگه
بله، موقعی مشتری حساب میشد، بعضی موقع مشتری بایه، فرضشون این بود که به بیع خیاری اون شخص بایه. سوال ما تو مسئله عروه این بود، ملاحظه کنین لو اشترا ما فی ربحون به بیع الخیار فسال البیع لازم فاستقاله البایه، استقاله از بایه بود اقال از مشتری، بحث ما این بود تو مسئله. خب این از این. بحث بعدی خمس رأس المال، این بحث ما دیگه تموم شد. مثلا این مسئله رأس المال یه مدتی باید گیرش باشیم، چون یکی از مهمترین مسائلیه که شما تو محاسبه خمس وقتی کسی بهتون مراجعه میکنه عمدتا اینا رأس المال دارن، یکی از مهمترین مباحثه و خیلی رأس المال فروع زیاد داره، بحث رأس المال فروعش خیلی زیاده. بعدم حالا بحث میکنیم آیا مثلا فرض بکنید که آلات کسب هم جزء رأس الماله، آیا مغازه هم جزء رأس الماله، زمین زراعی جزء رأس الماله، اینا رو همه رو دونه دونه باید میشین بحث کنیم. بعد خود حکم رأس المال چیه؟ رأس المال هم مسئله خمس رأس المال یکی از مسئله بسیار بسیار مهم و مبتلا به بسیار خلاصه لازم ماست. مرحوم صاحب عروه تعبیرشون اینه، میفهمن الاحوت فتوا نمیدن یعنی مردد بین دو تا نکته. اینو من قبلش توضیحشو بدم، آیا رأس المال یه فائده یه دست من، این فائده به اینجا که فائده از خمس بهش تعلق میگیره، یا اینکه این رأس المالی که من سرمایه کارم کردم به اون مقداری که لازمش دارم معونه است، استثناء شده از فائده، فائده خمس داره دیگه اما معونه استثناء شده خمس نداره، تو این وسط مونده. این رأس المالو من میگم فایده از خمس داره، اگه بیش از نیاز منم بوده باشه که قطعا فایده یه که خمس داره، اما اگر به مقدار نیاز من بوده باشه اون مقدارش که من بهش احتیاج دارم آیا معونه میشه یا نه استثناء میشه از خمس که معونه شده باشه. موندن بین این دوتا حجت، حجتی که اینو فایده بگیرن یا حجتی که اینو چی بگیرن معونه بگیرن. صاحب عروه هم اول فتواش کرده الاحوت اخراج خمس رأس المال. یه نکته دوم براتون بگم، اینم مهمه. یه پولیو که سرمایه کردین تو جایی که شما یه پولیو می آوردین خرج زندگی می کردین، میمتن به شما می گفتن که آقا این پولی که شما اومدی خرج زندگی کردی، ببخشید این پولی که اومدی تو کار زدی، می گفتن که ببین چقدر سود داد دستت. اون سوده رو نمی گفتن خمس داره، می گفتن اون سوده رو سب کن تا سر سال خمس برسه، اگه تو معونه خرج نشد اون خمس داره، درست؟ اما تو رأس المال میگن تا این پول سرمایه قرار دادی دیگه اینو چیه خمسش باید بری بدی، فوری خمسش. بعضی اساتین هم اینجور میگن، میگن که اگر این پول رو اومدی سرمایه قرار دادی باید همون موقعی که سرمایه قرارش بخوای بدی خمسش رو بدی، چون بنا نداری اینو تو زندگیت خرج کنی، بنا داری این سرمایه باشه، پس همون موقع بدی. ما اینو بعدن یادتون باشه توی مسئله بعد یه تعاملی بکنیم. این فتوای بعض اساتین اینا هم همین بود. بعضی میگن آقا پولو اگه میخوای به عنوان درآمد سالت حساب بکنی تا سر سال مهلت داری، اما اگه اینو جزء سرمایه‌ت کردی همون موقع باید خمسشو بدی جزء سرمایه کنی. ما اینو قبول نداریم. اگه درآمد سال شما اومدی اینو سرمایه کردی، بازم تا سر سال مهلت داری، بعد دلت خواست سرمایه بخوری. مثلا اول بدبختای بیچاره خیلی از مردم از سرمایه دارن میخورن، لازم نیستش که حتما وایسی تا سر سال ببینی سوده چقدر بود. چطور سوده رو ممکنه در معونه خرج کنی؟ این پولی هم که از درآمد وسط سالتون سرمایه کردین بلافاصله خمسشو نده، چون ممکنه کارتون نگیره تا آخر سال هم سرمایه خورده بخوری. پس بنابراین همین سرمایه رو چیه؟ سودتونه، فایدتونه. اینم بعد المعونه، پس این الخمس بعد المعونه پولی که برای سرمایه گذاشتین که نانم میگیره. اما بعض از اساتید این رو قبول ندارن. حالا اون یه حرف جدا، ببینید الان فروعات نه، ببینید حالا نه الان ببینید مثلا من دارم این نکته که عرض میکنم ممکنه بعد یه استثناءاتی هم داشته باشه، اون لنگ بشه، اون یه مسئله کلی، یه مسئله جداییه. ببینید الان کلیه مسئله تو ذهنتون بوده باشه، قاعده کلی اینه. یه دفعه نگاه می‌کنی شما یه قاعده کلی 20 تا استثناء بعدش می‌خوره، یه قانون 120 تا تبصره بهش می‌خوره. ببینید تو این تبصره‌ها ما الان تو خود قاعده کلیه. قاعده کلیه چیه؟ اینه که اینا میگن پول شما دیگه به عنوان درآمد نمی‌خوای حساب کنی، جزء ارباد نمی‌خوای، می‌خوای بگی این سرمایه منه، درسته؟ تا گفتی سرمایه کاری منه، اینجا شما برو خمسش هم اول بده. اون استثناء خورده به چی؟ به اون فایده‌ای که شما می‌خوای به عنوان ربا آخر سال حساب کنی. میگیم این حرف درست نیست. استثناء معونه خورد به اون پولی که شما به عنوان سود داری اسمشو میذاری، یا خورد به فایده؟ به فایده خورد دیگه، درسته؟ نه، شما این پولو که سرمایه کردی میخوام بگم خمس سرمایه بر اساس چه قاعده ایه؟ میشه قاعده ایه بعد شما خمس سرمایه رو بدید؟ قاعده که فایده است دیگه، اینم یه فایده دست شماست. خب فایده خمسش کیه؟ بعد از معونه است، درست نه؟ پس تا اومدی این پول رو خواستی سرمایه قرار بدی، ما میگیم خمسش رو نمیخواد بدی. اگه مقلد بعضی از اساتین هستین بعد خمسش رو باید بدی، اما ما میگیم نه نمیخواد بدی قطعا، بلقطع و یقین. چرا؟ اونها فایده است. شما اینو سرمایه قرار دادی بهتون رب بده، بر اساس اینکه فایده است میخواد بدی خمسو بدی، درست نه؟ حل خمسو بعد المعونه، این خمسش مال بعد معمول است. اگر از درآمد سالت بود این سرمایه، ببینید تو این بعد باز ما قید داریم میزنیم اگر درآمد سالت بود. چیزای دیگه رو بحث نکردیم، ما میگیم اگر چون بعد از این سرمایه از درآمد سال شما بود ولو سرمایه قرار دادی، اینجا خمسش رو نمیخواد بری بدی، حکمش حکم همه هر بار مکاسبه. اینو تو ذهنتون باش. اینم این نکته دوم. الاحوت اخراج خمس رأس المال، احوت اینکه خمس رأس المال بدی، اذا کان من ارباح المکاسبهی، وقتی از ارباح مکاسبش هستش احتیاطاً برو بده. حالا یه وقت ارث، بعد ببینی ارث خمس داره نه، یه وقت هبه است ببینید هبه خمس داره نه، ارث از پدر و مادر سرمایه خمس نداره، هبه است باز ببینید فتوای مرجع تقدم تو هبه چیه، ما گفتیم هبه خمس داره. اینا همه جدا، البته همینا رو باز ما میگیم که تا سرمایه قرار دادی بگیم ما خمس داره، نه هبه است تا سال خمسی شما مهلت داری، هبه است دیگه میخوام سرمایه قرار بدم، سرمایه قرار دادی اما بازم تا سال خمسی مهلت داری. فاذا لم یکن له مال من اول الامر، از اول امر هیچ مالی نداشته، فکتسب او استفاد مقدارن، یه مقداری به دست آورد. و اراد یجعله رأس المال للتجاره، میخواد اینو رأس المال تجارت خودش قرار داده. و یتجر بهی یجب اخراج و خمسهی علل احوت ثم للتجاره به. ببینید از همه اول صاحب بوفه میگه برو خمسش اول بده، یجب اخراج و خمسهی علل احوت، متعلل الاحوت میگه، بعد میگه ثم للتجاره. شما سودی به دست آوردی، درآمدی به دست آوردی، برو اول خمسشو بده بعد اتجار کن. ولی چه اول برم خمسشو بدم بعد اتجار کنم؟ اینو درسته که من رأس المال برای تجارت قرار دادم، درسته که اینو من رأس المال، اما اینو ممکنه همین به مقدار معونه منه، به مبنا حتی آقای خویی هم میگیم آقا به مقدار معونش خمس نداره دیگه، درسته؟ حالا اون حرف کاری نداریم، اون که جدا، چون یعنی احتمال اینو یعنی روش به مقدار معونه است. ما اصلا از باب فرمایشات خویی نمیگیم، ما از باب این میگیم ایشون فعلا یجب اخراج و خمسه یده و ثم التجاره به، میگیم فایده است بعد این معونه. ببین این معونه خواهد شد یا نشد، اگر نشد به عنوان سرمایه شما شد، اینو بگو سر سال خمسی که شد بعد یک سال بگو این درآمد کسب من بوده، حالا سرمایه قرارش میدم خمسشو بده بذار درآمد یک ساله بذار سرمایه مخمست، اما الان لازم نیست سرمایه رو بدی خمسشو بدی، الان اصلا لازم نیست، ممکن نیست سرمایه رو شما دوباره بخوای ازش استفاده کنی. بله صاحب دلیل نمیارن، اما یه سری عوازه میگم این قائلن الان هم دیگه میگم اینا نظرشون بر اینه، میگن که اونی که استثناء شده رو میزنن به اون رپی که شما داری، اینو میفهمن این رپ میگه نیستش، این سرمایه است. ما میگیم این حرف درست نیست، چرا؟ چون موضوع خمس که ربه نبود که شما بگی این چون سرمایه است دیگه رب نیست، موضوع خمس فائده بود. چرا سرمایه رو شما میگی خمسه؟ میگن چون فائده است، میگی پس اینم بعد فائده بعد المعونه، خمس بعد المعونه، بعد معونه شما باید بیایی چکار کنی؟ و معونه هم تا سال مهلت داره، پس سرمایه هم تا سال مهلت داره. حالا این تو ذهنتون باشه، این مطلب اول، اینم بعد حتما روشی چیز کرد. بله
سر سال
خمسی
هست، حالا سر سال
خمسی
شد،
تورم
اینا حساب میشه
چجوری؟ حالا اون بحث تورم بحث کامل متفاوتی، بعد صحبتش میکنیم. بله تورم ما اعتقاد داریم حساب میشه، ما میگیم که تورم چیه؟ تورم فائده نیست، تورم فائده نیست. قبلا هم یه سری آقایون خمسش می، الان هم مثلا سیستانی نه اخیرا احتیاط کردن تو مسئله تورم، باز تو مسئله اختلاف فاحش قیمت هنوز احتیاطیش نکردن. یعنی مثلا شما 100 میلیون 5 سال پیشو الان میگه 100 میلیون 5 سال پیش مثلا الان درست 500 میلیونه، باز تو ادای دون میگن هم 100 میلیون رو باید بدی. اما تو خمس میان اینجور میگن، میگن تو خمس اگر تورم پیش اومده باشه واقعا شما 100 میلیونت که شده الان 500 میلیون، میگن تو عرف هم همینو میگن، میگن من سودی نکردم، اینجا میگن احتیاط. اما بعض الاساتین اینجا دیگه میگن به فتوا اگر تورم شما فایده نبردی خمس نداره. ما قبلا هم عرض کرد به فتوا میگن که خمس نداره. الا ای حال فعلا الان بحث تورم سر جای خودش جدا، الان فعلا ما بدون این فروعات میخوایم بحث بکنیم این مسئله. اراده یجعله رأس المال للتجاره و یتجر بهی، ایشون میفهمن یجب اخراج خمسه علل احوت ثم للتجاره به. ببینید این بحث مواضعه، بحث از حکم رأس المال ملاحظه کنین، صاحب عربه چند جا از رأس المال صحبت کرده و یه وجوب اخراج الخمس من رأس المال، یکی اینجا بحث کرده که مسئله 59، یکی در مسئله 62 ان وجوب اخراج خمس رأس مال تجاره و آلات الکسم الحاجت الی، این بحثی که الان ما اینجا میکنیم اما اونجا صاحب قلب مطرح کرده، اما ما اینجا مطرحش میکنیم. یادتون باشه مسئله 62 هم اینجا اصل کار زورش رو اینجا میزنه، اونجا به صلوات ختمش میکنیم. در مسئله 66 ان جواز جبر ما صرفه من رأس المال فی المعونه من الرب، مسئله 66 آیا میشه اون مقداری که از رأس المال تو معونه صرف کرد و جبران بکنیم؟ اینه مسئله مهمیه. ببینید رأس این خودش شاهده بر همون حرفی که گفتم، آقا رأس المال میخوره بدبخت، کارش نگرفته، از رأس المال داره میخوره، حالا میشه من جبرانش کنم از رپ بعدی؟ بله که میشه. از رپ بعدی شما جبرانش بکنید، میتونید چشکال هم نه. حالا اون بحثش رو میکنید. اونجا مسئله 66 و در مسئله 74 ببینید چارج بحث شده از جبر تلف رأس المال از رپ. آقا تلف شده نخوردم تو معونم، تلف شدم میتونم جبران کنم، اونم بحثش اونجا مسئله 74 صحبتش میکنیم. پس سه تا مسئله دیگه هم داریم غیر 59، یکیش مسئله 62 که همینجا بحثش میکنیم. جبران رأس المال و در مورد صرف در معونه تو مسئله 66، در مورد تلف تو مسئله 74. یه خود پراکنده شده اینا رو میچسبونیم اینجا، خلاصه به نظر بهتر بود. خیلی مورد ابتلاعه این از این. مطلب اول خمس رأس المال که دیگه وقتمون تموم شد، انشالله جلساتیه. صلی الله علیه و محمد.